و به این فضا وارد شید و ما چه ظرفیت بالقوه و واقعی تو این فضا داریم. این اتفاق هست، یعنی نه اینکه خود مقام معظم رهبری هم که شورای عالی فضای مجازی دستور تأسیسش داد دغدغه ایشونه. پس اون مسئله ایه که خود مقام معظم رهبری اصلا براش اولویت جز اولویت های اولیه سیاست گذاری هستش، ولی اینکه حالا تو مجلس چرا این اتفاق نمیفته من یکی گسست رو یا انقطاع بین نهادها، یعنی در واقع موضوع میبینم، یعنی در واقع رسانه ای شدن سیاست و سیاست رسانه ای رو نه تفکیک ندارن. یعنی در واقع اینو باید بپذیریم که در دنیای امروز هر آنچه در پیرامون ما هست رسانه ای شده و این رسانه ای شدنه که میتونه موفقیت آینده ما رو تضمین کنه. اگه این رو حالا اقتصاد رسانه ای شده، فرهنگ رسانه ای شده، سیاست رسانه، اصلا زندگی ما رسانه ای شده، شما نمیتونید به زندگی ما دیگه رسانه رو میتونم تفکیک کنم از این موضوع. باید ورود باید پیدا بشه. حالا چرا این اتفاق افتاده و نیفتاده، من خواستم اون رو بگم که این اتفاق هست. و اگر بخوام سوالی که مستقیما فرمایش داشتی، ابزارها، من ابزارها را تو حوزه اختیارات تلفیقی، اختیاراتی که داریم، در واقع 4 مجاری برای این: یکی شورای عالی فضای مجازی هستش، یکی نهادهای آکادمیک هستش به نظر من، حالا مدرسه آموزش پرورش، دانشگاه، وزارت علوم، و دیگر نهادهای رسانه‌ای، یعنی نهادهای آکادمیک یک سمت، نهادهای رسانه‌ای حالا از رادیو، تلویزیون، حالا در واقع روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، نهادهای رسانه‌ای، و سوم نهادهای صنفی. یعنی اینها باید سر و سامون داده بشه. ابزار اینهاست آقای دکتر. خب ابزار اینهاست. حالا اگر وقت بود باز من روی جامعه هدف
از یه نهادها رو دکتر بفرمایید.
یکی شورای عالی فضای عالی مجازی، 2 نهادهای آکادمیک گرفته از مدرسه تا دانشگاه، 3 نهاد رسانه‌ای، نهادهای رسانه‌ای مثل رادیو تلویزیون، و 4 نهادهای صنفی و مدنی.
خب خیلی ممنون آقای دکتر عامری. مواردی که اشاره فرمودید کاملا متناسب با نیاز امروز جامعه بود و خصوصا ضرورت بروزرسانی سازمان سوادآموزی بحث بسیار کاربردی و دقیقی هست. سوالی که من از آقای چشم نور دارم این هستش که در حوزه انتشارات و کتاب ایشون دارن فعالیت میکنن. خب این کتب و این انتشارات به هر حال بخشیش به درد سیاست گذاران و قانون گذاران میخوره، یعنی بخشی از این محصولات اگر در اختیار سیاست گذار و قانون گذار قرار بگیره کمک میکنه که اهمیت موضوع سواد رسانی رو این افراد متوجه بشن و در حوزه قانون گذاری و سیاست گذاری ورود پیدا کنن. شما طبق اطلاعاتی که من دارم بیشتر از 80 کتاب در حوزه رسانه و سواد رسانی کار کردین. خب عدد خوبیست، عدد بالاییست. چه اقدامی کردید برای اینکه در قالب اینفوگرافی یا به اشکال دیگر این کتاب ها رو تهیه بکنید در اختیار و بعد در اختیار قانونگذار و سیاستگذار قرار بدین؟ آیا با کمیسیون های مجلس الان ارتباطی دارید یا نه؟
بله، عرضم به حضور شما که خب ما زمان تشکیل دپارتمان ارتباط رسانه که نگاه ویژه‌ای به بحث رسانه داشت در انتشارات پشتیبان، از زمان تشکیل این دغدغه رو داشتیم که بیایم یک محتوای رو تولید کنیم. ببینید محتوای ما در حوزه ادبیات مکتوب به ویژه در حوزه رسانه و سواد رسانی در 2 شکل قابل انتشار در سطح کشور. یکی در حوزه دانشگاهیه که بیشتر محتواها به صورت علمی و تخصصی در اختیار نخبگان و جامعه دانشگاهی قرار میگیره. خب این به درد عموم جامعه به اون صورت نمیخوره، یعنی عموم مردم، یعنی اونایی که نمیخوان خیلی بعد دانشگاهی رو موضوع رو در نظر بگیرن. یک بحث نیاز داره که ما خیلی از آموزش‌ها یا اطلاعاتی که در حوزه رسانه به عنوان خوراک فکری مردم و عموم جامعه هست، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه اطلاع رسانی و چه در حوزه آگاه سازی، با زبان ساده، به شکل حالا نه خیلی تخصصی، با ادبیات حالا یکم ثقیل دانشگاهی برای عموم مردم، وگرنه خب اون جایگاه خودش بسیار با ارزشه، در اختیار مخاطبان قرار بدیم. من بارها شده تعداد زیادی از والدین، مسئولین، سازمان‌ها مراجعه کردن، چه حضوری چه تلفنی با بنده، که در خیلی از موارد دیدم واقعا دغدغه‌شون هست و ما بر اساس اون دغدغه و نیازسنجی‌ها اومدیم محتوای خودمونو تنوعش رو بالاتر بردیم. یک موضوعی که ما خیلی برامون دغدغه بود این که یک الگویی از سیاست‌های رسانه‌ای اول در کشورهای مختلف و بعد ایران. دنبال این نیستیم، مثلا به اینم اعتقاد نداریم صرفاً بیایم تقلید کنیم، بگیم توی کشوری مثل آلمان، اسپانیا، کشورهای پیشرفته، حالا خیلی رو نمیخوام اسم ببرم، چه کردن در حوزه رسانه، ما بیام اونو پیاده سازی کنیم. فرهنگ ما فرهنگ ایرانی و برگرفته از اعتقادات اسلامی ماست. خب خیلی چیزا شاید تو فرهنگای اونا برای ما اصلا فرهنگ نباشه یا خورده فرهنگ باشه یا ضد ارزش باشه. این مدل فقط میتونه کمک کنه به تولید ساختار یا یک سیاستی در حوزه این که تصمیم سازان ما، برنامه ریزان ما بتونن از این استفاده کنن و بیان یک مدل ایرانی شو یا ایرانی اسلامی شو متناسب با شرایط فرهنگی کشور ما پیاده سازی کنن. ما خب در حوزه مختلف کتاب داشتیم. این موضوعی که داریم جدیدن کار میکنیم اطلسی هست در حوزه بحث این که کشورهای دیگه در حوزه رسانه، آموزش رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای چه کردن؟ تو همه تجربیات کشورهای مختلف ما به صورت مدل پیاده سازی کنیم. هستش ها الان تو جامعه نشریه ما، دانشگاهی ما مقالاتی که ارائه شده در حوزه علم پژوهشی داریم. ولی به صورت مدون نیست، به صورت خیلی جسته گریخته هست، جمع نشده، مدل از توش در نیاد. با همکاری حالا اساتید دانشگاه، جامعه از نخبگان، انشالله در حال جمع‌آوری و تقریبا انتهای کار هست که ما حداقل میام تو 20 تا کشور، 30 تا کشور مدل‌ها و سیاست‌های رسانه‌ایشون. حالا یک بخش عمدهش تو بحث آموزشیه که بله، زیربنای اون هست، چه برای خانواده‌ها، چه برای همون 300 که آقای دکتر آمیری فرمودن، چه برای اول خانواده، بعد مؤسسات آموزشی، مؤسسات آموزش عالی و نهادهای حاکمیت. اینا رو در بیاریم، احصا کنیم، مدل‌ها رو در بیاریم، نقاط ضعف و قوتش رو بعداً اینها خب نیاز داره که هر کدوم یک حاشیه بهش اضافه بشه، از توش احصا بشه و خب شاید کمک بکنه به این ساختار تصمیم ساز ما، هرچند که اینها نمیتونه دقیقاً تاثیرگذار باشه بر اون و به نظرم نقطه عطفی خواهد بود در این که ما بتونیم نسبت به این فناوری‌های جدیدی که داریم و با توجه به اینکه نیازمند سواد و آگاهی‌های جدیدی تو این حوزه هستیم و همچنان همین نیاز به صورت مداوم احساس میشه، بتونیم نقش کوچکی داشته باشیم، هرچند که کاری که میخواد پژوهشی بشه بعداً به صورت کتاب پیاده سازی بشه. خیلی از کارها ترجمه هست، خیلی از کارها تحلیل هست، پیاده سازیش هست، هم مستلزم صرف زمان زیاده و همین که نیازمند نشست ها و تحلیل های کارشناسی است که به این موضوع انجام بشه. انشالله این موضوع انجام میشه. خب انجمن سواد رسانی هم خب خیلی رویکرد مثبتی داشته تو این حوزه، جمعی از نخبگان و اساتیدش اومدن پای کار، با ما همکاری تنگاتنگ داشتن. ما خیلی از اساتید و کارشناسانی که تو دپارتمان ارتباطات رسانه داریم تو انجمن سواد رسانی بوده و همینطور همشون هم خب انجمن سواد رسانی هم از آسمون نیومده، همشون از اساتید دانشگاه هستن، دانشگاه مختلف که دغدغه من احساس کردن این نیازو و وارد شدن و به نظرم انشالله در آینده بشه از این موضوع به بهترین شکل استفاده کرد.
خب خیلی ممنون. یه مژده‌ای هم من به شنوندگان عزیز بدم، با توجه به توافقی که بین در حقیقت انتشارات پشتیبان و رادیو گفتگو به عمل آمد، تمام نشست هایی که ما در رادیو گفتگو داشتیم انشالله به زودی در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد در حوزه سواد رسانه‌ای و این هم یک اتفاق خوبی خواهد بود که انشالله شاید هم این موارد و انتشارش کمک بکنه به تقویت حوزه های مختلف در حوزه سواد رسانه‌ای از جمله حوزه قانون گذاری و سیاست گذاری. بحثی که ما امروز داریم دنبال میکنیم در این برنامه موضوع قانونگذاری و سیاستگذاری در حوزه سواد رسانه ایست. جناب دکتر آمیر، جناب علی، فرصت دارین که اگر نقطه نظر یا جنبندی نهایی دارین بفرمایید.
من روی موضوع اصلی برنامه که حوزه نهادهای قانونگذاری و آسیب شناسی اینا هست، داشتم فکر میکردم که اگه بخوام یه نسخه علمی تو این جریان برای خودم بدم، دیدم یکی از حوزه‌ها برنامه‌ریزیه که ما ایراد داریم.
درسته.
من یه تفکیکی روی انواع برنامه‌ریزی داشته باشم.
بله.
بزرگان حوزه و مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی رو کلن از لحاظ آمایشی به 5 دسته تقسیم میکنند. یکی برنامه‌ریزی استراتژیک. یکی برنامه‌ریزی توسعه، یکی سوم برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی،
بله،
چهارم برنامه‌ریزی آموزشی و پنجم برنامه‌ریزی درسی. در واقع ما سیاست‌هایی که توی کشور، حالا تو هر نهادی در واقع تهیه و تنظیم میشه برای اقدامات واقعی، باید ببینیم سطح برنامه ریزی در کجاست. ما میخوام این آسیب رو و این نگاه انتقادی رو به در واقع نهادهای قانونگذار، همونجور که عرض کردم، تصمیم ساز و تصمیم گیر، ایراد رو و انتقاد رو و یا گلایه رو عرض کنیم که سطوح برنامه ریزیش مشخص نیست. یعنی برنامه ریزی درسی یک چیز دیگه است، برنامه ریزی آموزشی یک چیز دیگه است، برنامه ریزی توسعه مطلب و جریانهای دیگری داره. ما مشخصا تو حوزه مهارت‌های رسانه‌ای آسیب داریم، یا یک در واقع یک نقصانی داریم، و این نقصان اگر تو سطوح برنامه ریزی بهش فکر نکنیم، مطمئن باشید در 10 سال آینده ما با نسل بی سواد رسانه‌ای که واژه درستی نیست، کم سواد رسانه‌ای که در واقع خودش به طور سنتی، به طور شرطی یه سری آگاهی و اطلاعات رو به دست آورده برخورد کردیم. اگر من اون نهادهایی که عرض کردم، نهادهای آکادمیک و نهادهای رسانه‌ای و نهادهای صنفی و مدنی، اینها باید حوزه برنامه ریزی خودشون رو آقای دکتر مشخص کنن. یعنی در واقع آموزش پرورش یک برنامه ریزی درسی آموزشی میخواد، ولی این برنامه ریزی آموزشی برای کل کشور نیازه. ما سمت و سوی رسانه‌ای باید داشته باشیم. یعنی اگر این اتفاق را عنوان یک نقطه ضعف بپذیریم و برای نقطه ضعف خودمون برنامه ریزی خوبی داشته باشیم، قطعا میتونیم تو 5 سال آینده با این مشکلاتی که شاید تو پیرامونمون هست، نمیتونیم به طور تجویزی بگیم آقا این برنامه رو نگاه نکن، این اپ رو وصل نکن، با این اصلا معنا نداره. شما باید، من به خودم به یک سطحی از شناخت، یک سطحی از آگاهی برسم. همونجوری که عرض کردم، رفتار در گذشته مجموع عادت‌ها و در واقع تکرارهای اجتماعی بوده، ولی الان رفتار حاصل دانشه. یعنی ما باید افزایش دانش و افزایش آگاهی داشته باشیم، و این هم ابزار ابتداییش برنامه ریزیه، و ابتدایی ترین ابزارش برنامه ریزی درسیه. برنامه ریزی درسی، حالا به طور مستقیم، غیر مستقیم، و بعد برنامه ریزی آموزشی، و بعد برنامه ریزی نیروی انسانی، و در نهایت برنامه ریزی توسعه و برنامه ریزی استراتژیک.
نکته ای که دقیقا اینجا مطرح میشه به نظرم در حوزه نهادهای مدنی و صنفی، خصوصا اینی که ما در کشور نقش NGO ها و نهادهای مدنی رو انگار هنوز باور نکردیم، و خودشون هم،
ما توی بحث اصلیمون که در واقع سواد رسانی و حکمرانی بود، هنوز به موضوع حکمرانی نپرداختیم، و اینجا دقیقاً ورود شما درسته. یعنی ما اینجا باید این گروه های ذی‌نفوذ و انجمن های مدنی و امور صنفی رو وارد کنیم. حالا من میتونم بعداً اگه وقت بود خدمتتون توضیح بدم.
همینجا اگه میخواید نکته‌ای دارید بفرمایید، مشکلی نیست.
وقت زیاد در اختیار من نباشه.
خواهش میکنم، چون که آیتو من معتقدم خود نهادهای مدنی هم خودشون هم نقش خودشون رو باور نکردن. یعنی انگار مثلا خودشون هم نقش جدی برای خودشون قائل نیستن. چون به تجربه ما بارها دیدیم نهادهای مدنی اگه خودشون رو باور کنن بیان تو صحنه، کسی اینجوری نیست که جلوشون رو بگیره. اما در کشور ما، من همیشه در بعضی از برنامه گفتم انگار همه منتظر همن. یعنی مجلس مثلا منتظر اینه که خب مثلا فرض کن رسانه ها کار بکنن، دولت منتظر اینه که مجلس قانون رو تصویب بکنه، نهادهای مدنی منتظر اینه که دولت یه حمایتی ازشون بکنه. خب یعنی یک مقدار اون بالفعل بودن که خصوصیت اصلی سواد رسانه ایست و منفعل نبودن رو ما نمیبینیم. NGO ها اگه نقش خودشون رو باور بکنن، اونها باید اتفاقا برن و از مجلس بخوان یه فراکسیون مثلا سواد رسانه ایجاد بشه. خب و NGO ها میتونن اتفاقا دولت رو ارزیابی بکنن، یعنی بیان رتبه بندی بکنن نهادهای دولتی رو، انتقاد بکنن، مطالبه گری بکنن، جریان سازی بکنن، گفتمان سازی بکنن. این مسئله و که اینها ریشش عمدتا ما وقتی برمیگردیم احساس میکنیم مسئله ریشش فرهنگی است. یعنی یک فرهنگی که فرهنگ برخواستن نیست، فرهنگ نشستن است. فرهنگی که فرهنگ برخورد فعالانه نیست، بلکه نگاه منفعلانه است. من احساس میکنم در حوزه حکمرانی که یکی از حوزه‌های اصلیش بحث سیاست گذاری است، اگر امروز شرایط فعلی هست نباید رضایت بدیم به حفظ شرایط موجود. و فکر میکنم اینجا نقش اصلی میتونن نهادهای مدنی و نهادهای صنفی ایفا بکنن، چون رسانه ها هم به هر حال دارن شرایط جاریشون رو سپری میکنن و از اون خیلی نمیشه انتظار داشت. اما از نهادهای مدنی ما انتظار رو داریم. احساس من درست میگم؟
خواهش می‌کنم. من پاسخ دادم دکتر.
شما بفرمایید بعد خدمت های چشم نور باشیم بر جمع بندی.
من اول تشکر کنم. من عموما روی موضوعها بیشتر فکر میکنم تا پاسخ خودم. وقتی که دیدم حالا سواد رسانه‌ای است و حکمرانی، گفتم آقا یه ذهن خوبی به روزی بوده، ولی دوست داشتم اگه مثلا مشورت میشد یا باز پیشنهاد بهتون میدم که این حکمرانی یه صفت هم داره. یعنی ما یه حکمرانی داریم ولی در مقابل این یونسکو اومده حکمرانی خوب یا حکمرانی شایسته. و الان هم ما مطلبی رو از استاد خودم آقای پورعزت میشنویم که حکمرانی ایمان مدار یا حکمرانی خدا محور. خب اینها شاخصایی هستش که برای ما یه الزاماتی میاره. این الزامات رو باید بدونیم، بپذیریم و در مورد اون یعنی خود حکمرانی، الان میگیم حکمرانی در واقع پیاده سازی سیاست ها و در مناسبات اداری و اجتماعی سیاست ها رو یه برونداد و یه درونداد و یه ارزیابی و از طریق قوا داره. ولی قطعا چه حکمرانی میشه دکتر؟ یعنی تعامل سه نهاد، یکی دولت، یکی مردم و یکی گروه های زینفوز. هم گروه های زینفوز کیا هستن؟ گروه های مدنی، گروه های صنفی هستن. اینها نقش دارن. خب و این برخلاف باز ارزش ها و شاخص های جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی ارزش ها ما نگاه کنیم، مقام معظم رهبری روی حوزه مدیریت جهادی اصلا تأکید داره. حالا بحث های مطرح میشه، اصلا بعضی موقع اون چه که خیره میگه باید گفته بشه، اصلا نیازی نداره که یک چیزی حرف خوب و ماندگار گفته میشه، انعقاد میشه و شکل خواهد گرفت. خداوند وظیفه گفتنه، نتیجه اصلا مهم نیست. یعنی این واقعیت هم قرآنی دینیه، شما باید کار خودت رو خوب انجام بدی، نیازی به حالا به فضاهای دیگه. ولی از اونجایی که عرض کردم آقای دکتر، هم فرمایش شما که فرهنگی است، بله به شدت فرهنگیه. ما سواد فرهنگیمون دچار یک، یعنی دچار یک چالشه. این چالش رو ولی روحیش رو داشتیم. من میخوام اینو عرض کنم که این سیاست نشسته تو شاخص‌های جمهوری اسلامی ایران واقعا برخواسته بوده. مدیریت جهادی یعنی شما باید انقدر تلاشت رو انجام بدی برای رضای خدا و خدمت مردم. این اتفاق تو اصل ما هست، ولی تو برون که میام شاید این اراده هست. اراده مال کجاست؟ بعد واقعیت به طور بی‌غرض اینا رو عرض کنیم. بعضی هاش خب شاید مال عدم آگاهیه، یعنی عدم شناخت کافی به موجود، یعنی در واقع این جریان رو بهش مسلط نیستیم. آقای دکتر، الان تو بیانیه گام دوم انقلاب ما تمدن سازی رو رهبری روش تاکید داره.
بله.
خب این تمدن سازی که تاکید مقام معظم رهبری هستش، اصلا ابزار اصلیش رسانه است.
بله.
یعنی اگر ما دیگه عصر کتابخونی، حالا آقای دکتر هستن بله. نیا کنید الان انتشارات دیجیتال اصلا یک موجی ایجاد کرده. ما خودمون دیگه سعی میکنم کتاب ها رو لپتاپمون بهتر بخونیم تا کتاب ها بگیر. اصلا فضا رو عوض کرده. این ابزار ماست توی تمدن سازی. دومی خودباوری که حضرت آقا فرمودن. اینها اصولی هستش که ما چارچوب رو داریم آقای دکتر. خب نهادها رو هم داریم. ولی آسیب اصلی همون عرض اولیه من. گسست بین اینا. یا اینها اتفاق نیفتاده و این حکمرانی شایسته‌ای که بعد اتفاق بیفته رو آسیب داریم، بعد بهش نقد وارد بشیم که این کمیسیون ها، این کمیته ها باید مسئله روی میزشون مسئله روی مردم باشه، نه مسئله خود اعضای اون کمیته و کمیسیون و اینها.
خب خیلی ممنون آقای چشمنو، شما هم جنبنده خودتون رو بفرمایید.
موضوعی رو خدمت شما بگم. ما خب قانونگذاری گفتیم، نقش قانونگذاری یا سازمان‌های قانونگذار. ما اول خب اینو من تکمیل کنم، هم در پیروی صحبت‌های دکتر، هم این که در پیروی صحبت‌های خودم و جنبندهایی که حضرت عالی فرمودید، تا سیاست‌گذاری منسجمی نباشه این نمیشه اینو به صورت قانون در آورد، طرح یا لایحه‌ای داد و اینو قانون کرد، و تا قانون نشه اون الزام اجرایی پیدا نمی کنه و تعهد در انجام اون یا بازدارندگی رو به دنبال نداره.
بله.
تو حوزه فرهنگی سیاست شیوه های و مدل های سیاست گذاری متفاوته. خیلی هم اقلایی استفاده میگن اقلایی باشه، تدریجی باشه، تلفیقی باشه. به تو حوزه فرهنگی چون حوزه بسیار هم گسترده هست و هم دامنه اون و طیفی که در خودش داره بسیار میتونه ابعاد متفاوتی داشته باشه، به نظرم باید از سیاست‌های تلفیقی استفاده بشه برای اینکه سیاست فرهنگی رو در حوزه رسانه‌ای ما بخوایم داشته باشیم. به نظرم سیاست‌های ما مثلا سیاست اقلایی داریم، مدل اقلایی در سیاست گذاری که به نفع اجتماعی به سود و زیان می‌پردازه، میگه حد اکثر نفع اجتماعی باید برای اون جامعه من مثلا باش. ولی خب این تنها این نیست. من به نظر خودم اگر قراره در حوزه رسانه‌ای سیاست گذاری باشه، ما بیایم از شکل دیگه هم استفاده کنیم. خیلی وقتا مدیریت از پایین به بالا هم جواب میده، یا سازمان هایی که مثل NGO ها، مثل خیلی از سازمان هایی که مستقلن یا مستقیمن در حوزه قانون گذاری یا سیاست گذاری نقشی ندارن. من داشتم یک موضوعی رو مطالعه میکردم از یکی از کتاب اساتید، به این موضوع خیلی جالب پی بردم تو بحث نظریه جامعه مرکب در حوزه سیاست گذاری. در اینجا خودش داریم که طبقات و گروه های موجود در جامعه در این زمینه تو این سیاست گذاری همشون دخیل میشن، یعنی اصلا کار ندارن که کدوم طبقه بالاتره، کدوم طبقه بالاتر، کدوم بالا دسته، کدوم پایین دست. هر کسی که در جامعه از NGO ها، نهاد ها، سازمان ها، ارگان ها، نهاد های حاکمیت رسمی و غیر رسمی، اندیشکده، تینک تانک ها، اتاقای فکر، همشون مشارکت میکنن در این سیاست گذاری و حق دارن مشکلات خودشون رو مطرح کنن و با استفاده از ساختارهای موجود در جامعه دنبال رو پیدا کردن و یافتن بهترین راه حل ها هستن. و چون هیچ طبقه بر طبقه دیگه ارجحیت داده نمیشه، تمام مشکلات به صورت مساوی، همه حق بیان موضوع دارن، دغدغه دارن، و با توجه به این گستره میشه به نظرم یک تصمیم جامع تری گرفت. الان همه نهادها از آموزش و پرورش، شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت ارتباطات، صدا و سیما به عنوان یک بازوی رسانه‌ای در انتشار یا ابلاغ این یا اطلاع رسانی بردن. نهادها، یعنی من جایی رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمام اینها خب قاعدتا باید بیان پای کار. نمیشه این گسسته، درست قبول دارم، و اینکه نمیشه که تمام مسئولیت رو بر عهده یک سازمان گذاشت، یک مثلا قوه مقننه بیاد اینو وضع کنه. قاعدتا باید پشتش یک گروهی، یک تشکل، یک کارگروهی از تمامی سازمانها، نهادهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش دارن، حتی به صورت اونایی که اصلا رسمی نیستن، همین این انجیوها یا این انجمنها به عنوان کاتالیزورها یا حلقه های واسط. یعنی ما گسست رو برای چی داریم؟ به خاطر که بین یک سازمان و سازمان دیگه ارتباطی نیست. ارتباطش ارتباط این دوتا سازمان رسمی، و خیلی وقتا این سازمان های غیر رسمی کوچک که به چشمم ظاهرا نیان در حوزه سیاست گذاری، میتونن حلقه واصلی باشن برای اینکه این ارتباط، این تفاهم و این نقطه عطف، همپوشانی ایجاد بشه و بشه حالا به یک نتیجه مطلوبی رسید.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من تشکر میکنم از دو مهمان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی برنامه، جناب آقای مرتضی چشم نور و جناب آقای دکتر محسن عامری، همینطور از شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال کردن. جا داره تشکر کنم از تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه، خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، همینطور خانم فرشته یوسف پور مدیر امور هماهنگی های برنامه، و سرکار خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه. تا روزی دیگر و وقتی دیگر، شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
عزیزم، برنامه دنیای شیشه‌ای تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص این برنامه و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دارید، میتونید با ما در تماس باشید با شماره روابط عمومی سازمان 162 که در اختیار شما عزیزان هست. همکاران ما در این واحد آمادگی دارند تا صدای شما خوبان رو ضبط کنند و پیام‌های شما عزیزان رو دریافت کنند با سامانه 30162 و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسوند. اگر میخوای که مستقیم با همکاران بنده در ارتباط باشید، دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما عزیزان هست. منتظر هستیم که پیام های پرمهر شما عزیزان رو بشنویم و 2786-1035 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز.